این چند روز کتابی می‌خواندم به نام دستهای ابلیس، نوشته حمید شوکت. کتابی درباره نواب صفوی و جمعیت فداییان اسلام. از آن کتاب‌هایی است که وقتی تمامش می‌کنی راحت از ذهنت بیرون نمی‌رود. نه فقط به خاطر ترورها و خشونت‌ها، بلکه به خاطر این حس عجیب که بعضی ایده‌ها حتی وقتی در زمان خودشان شکست می‌خورند، ممکن است سال‌ها بعد از جای دیگر سر درآورند و زندگی یک ملت را عوض کنند. برای کسانی که شاید با این نام ها آشنا نباشند، فداییان اسلام گروهی مذهبی بود که نواب صفوی، یک طلبه جوان، حدود سال 1324 راه انداخت. حرفشان ساده بود، اما پشت همین سادگی خشونتی خطرناک پنهان بود. ایران باید کاملا بر اساس شریعت اسلامی اداره شود. برک از جلوی این هدف بیستد، باید از سر راه برداشته شود. این از سر راه برداشتن هم برای آنها حرف استعاری نبود. خیلی وقتها یعنی ترور، یعنی کشتن مخالف، یعنی حذف فیزیکی آدمی که مثل آنها فکر نمی کند. این فقط شعار نبود، فداییان اسلام واقعا آدم می کشتند. احمد کسروی، روشنفکر و تاریخ نگاری که از خرافات و نفوذ روحانیت انتقاد می کرد، در ساختمان دادگستری با ضربات کارت کشته شد. عبدالحسین حجیر ترور شد. رزمارا، نخست وزیر وقت، در مسجد هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. سلیمان برجیس، پزشک بهایی، به قتل رسید و برای ترور حسین اعلا هم تلاش کردند. همین تلاش ناموفق در نهایت به دستگیری و اعدام نواب صفوی در سال 1334 انجامید. پس وقتی از فداییان اسلام به عنوان یک گروه تروریستی حرف میزنیم، اقراق نمی‌کنیم. اینها واقعا خشونت سیاسی را مقدس می‌دانستند و با آن افتخار می‌کردند. اما کتاب شوکت فقط شرح چند ترور نیست. ارزش اصلی کتاب در این است که نشان می‌دهد این خشونت از کجا می‌آمد، چه کسانی جذب آن می‌شدند و چرا چنین فکری بعدها در تاریخ ایران ناپدید نشد. بسیاری از اعضای فداییان اسلام جوانهایی بودند از طبقات پایین‌تر یا حاشیه جامعه، آدم‌هایی که شاید در زندگی معمولی قدرت و جایگاه زیادی نداشتند. اما وقتی وارد چنین گروهی می‌شدند، ناگهان احساس می‌کردند که صاحب رسالت شدند. کسی که تا دیروز آدمی عادی بود، حالا خودش را مأمور نجات جامعه می‌دید. همین احساس مأموریت وقتی با تعصب دینی و خشونت ترکیب شود، می‌تواند خیلی خطرناک شود. شوکت همچنین به رابطه فداییان اسلام با اخوان المسلمین مصر اشاره می‌کند و نشان می‌دهد که ما فقط با یک ماجرای کوچک ایرانی روبرو نیستیم. اینها بخشی از یک فضای بزرگتر در جهان اسلام بودند. جریانی که می‌خواست سیاست، فرهنگ، هنر، زندگی زنان، بدن مردم و حتی شادی روزمره را زیر فرمان شریعت ببرد. فداییان اسلام هم مثل اخوان المسلمین در دوره به نیروهای ملی نزدیک شدند، اما بعد از مدتی به حاشیه رانده شدند. این نزدیکی و بعد جدایی خودش یکی از بخش‌های جالب تاریخ معاصر است. اما برای من مهمترین بخش کتاب رابطه فکری میان نواب صفوی و جمهوری اسلامی بود. هرچی جلوتر می رفتم بیشتر احساس می کردم خیلی از چیزهایی که ما بعدها در جمهوری اسلامی دیدیم یک باره از آسمان نیفتاده بودند. ریشه هایی داشتند. ایده هایی بودند که سالها قبل در نوشته ها و حرف های نواب صفوی و فداییان اسلام با زبانی خشن و بی‌پرده مطرح شده بودند. علی خامنه‌ای بارها گفته بود که در جوانی تحت تاثیر نواب صفوی وارد فعالیت سیاسی شد. او در خاطراتش نواب را نماد قهرمانی و مقاومت اسلامی نامیده بود و نوشته بود که در آن سالها افتخار می‌کردند نواب یارانی دارد که گردن کشان حکومت را به وحشت انداختند. همین جمله خیلی چیزها را روشن می‌کند. برای خامنه‌ای جوان، نواب فقط رهبر یک گروه کوچک و خشن نبود، قهرمان بود. کسی بود که نشان می‌داد می‌شود به نام اسلام حکومت را ترساند و سیاست را با وحشت پیش برد. شوکت در کتابش نشان می‌دهد که شباهت میان فکر نواب و جمهوری اسلامی در سه سطح دیده می‌شود: آدم‌ها، ایده‌ها و زبان. اول آدم‌ها. بسیاری از کسانی که در جوانی به فداییان اسلام نزدیک بودند یا در فضای فکری آنها نفس کشیده بودند، بعد از انقلاب هم به مقام‌های مهم رسیدند. صادق خلخالی، فضل الله محلاتی، سید هادی خسروشاهی، محسن رفیق دوست و دیگران از همین فضا آمدند و در ساختار جدید قدرت جای گرفتند. یعنی آن جریان ها ظاهرا از بین نرفته بود، فقط در حاشیه مانده بود و منتظر فرصت بود. دوم ایده ها. نواب صفوی در سال 1328 کتابی نوشت به نام رهنمای حقایق، کتابی که شوکت آن را مانیفست فداییان اسلام می داند. وقتی آدم محتوای این کتاب را میخواند، گاهی حس میکند با پیشنویس خامی از جمهوری اسلامی روبروست. تعطیلی سینما و تئاتر، ممنوعیت موسیقی و رقص، جداسازی زن و مرد، اجرای امر به معروف و نهی از منکر زیر نظر روحانیت، بانکداری قرض‌الحسنه و اجرای حدود اسلامی. تفاوت این برنامه با آنچه بعدها در جمهوری اسلامی اجرا شد بیشتر در زمان ابزار بود تا در اصل فکر. نمونه روشنش نگاه آنها به زنان است. وقتی در دوران مصدق بحث حق رأی زنان مطرح شد، فدائیان اسلام آن را خلاف شرع دانستند. عبدالحسین واحدی نفر دوم گروه زن را به گاو شیرده و مرد را به زنبور عسل تشبیه کرده بود و نتیجه گرفته بود که زنان توان اداره جامعه را ندارند. این حرفا امروز هم زننده و تحقیرآمیز است، اما نکته اینجاست که در دهه 30 اینها حرفی فقط گروه کوچک افراطی بود، اما چند دهه بعد بخشهایی از همین نگاه با زبان و شکل دیگری وارد سیاست رسمی کشور شد. سطح سوم زمان است، شاید مهمترین بخش ماجرا. جمهوری اسلامی وقتی مخالفانش را با واژه‌هایی مثل محارب و مفسد فی الارض تعریف کرد، در واقع همان زمینی را ادابه داد که نواب و یارانش روی آن ایستاده بودند. در این نگاه مخالف سیاسی دیگر رقیب یا منتقد نیست، او فاسد است، دشمن خداست. وقتی کسی را به این شکل تعریف کردی، حذف او دیگر جنایت به نظر نمی رسد، بلکه اجرای عدالت جلوه می کند. البته شوکت تاریخ را ساده نمی کند. او نشان می دهد که خمینی در سالهای پیش از انقلاب لزوماً متحد نواب نبود و حتی در اختلافات نواب با آیت الله بروجردی از او حمایت نکرد. خمینی هم ترور فردی را آن شکلی که فدایان اسلام دنبال می کردند روش مطلوب خودش نمی دانست. پس ما با یک خط مستقیم و ساده از نواب تا جمهوری اسلامی روبرو نیستیم. اما چیزی عمیق‌تر منتقل شد. رویای جمهوری اسلامی، حکومت شریعت و زبانی که جهان را به مؤمن و مفسد، خودی و غیر خودی، نجات یافته و سزاوار مجازات تقسیم می‌کند. وقتی کتاب را بستم مدام به این فکر می‌کردم که تاریخ همیشه فقط با برنده‌ها نوشته نمی‌شود. نواب صفوی در زمان خودش شکست خورد، اما بخشی از رویای زنده ماند. با این حال او فقط یک نقشه برای آینده نگذاشت، زخمی هم بر جای گذاشت. این باور که میتوان با حذف، ترور و ترس جامعه ساخت. اما تاریخ نشان داده است جامعه‌ای که با ترس بنا شود دیر یا زود از همان ترس ترک برمی‌دارد. فدایان اسلام قربانی خشونتی شدند که خود تقدیس کرده بودند. شاید سرنوشت هر قدرتی که بر حذف انسان بنا شده نیز همین باشد. روزی از همون زخمی فرو می‌ریزد که بر تن دیگران نشانده است. پس پرسش اصلی نیست که نواب چقدر پیروز شد. پرسش این است که آیا رویایی که با کارد و گلوله آغاز شده می‌تواند پایانی جز شکست داشته باشد؟